دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. با رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و میخواییم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در محل خبرگزاری تسنیم و برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. برنامه امروز رو با مشارکت خبرگزاری تسنیم تقدیم شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی میکنیم و امروز به موضوع لزوم کنترل مخارج ارزی کشور به بهانه ممنوعیت واردات گوشی آیفون میپردازیم با حضور صاحب نظران و کارشناسان. همینجا هم حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپول در آبادان رو که موجب جان باختن عده‌ای از همیهنان عزیزمون و مصدوم شدن بسیاری از عزیزان شهر آبادان شد تسلیت میگیم و باعث تأسف و تأثر. امیدواریم که خدا به عزیزانی که اعضای خانواده خودشون رو از دست دادن صبر و شکیبایی بده و امیدواریم که هرچه سریعتر مصدومان هم بهبود پیدا بکنن. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم راجع به لزوم کنترل مخارج ارزی کشور به بهانه ممنوعیت واردات گوشی آیفون برنامه گفتگو اقتصادی رو تقدیم حضورتون بکنیم با حضور صاحب نظران و کارشناسان. و اگر موافق باشید در ابتدای برنامه آیتم ورودی برنامه امروز رو با هم بشنویم، بعد در خدمت کارشناسان موضوع رو با هم بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم.
واردات گوشی همراه در 3 سال گذشته و پس از سال 1397 رشد بسیار زیادی داشته، به طوری که در سال 1400 حدود 8% از کل واردات کشور رو گوشی های همراه تشکیل می دادند. از رقم 4 میلیارد دلاری این واردات حدود 1 میلیارد دلار به گوشی های آیفون مربوط بوده که این روزها حرف از ممنوعیت واردات اونهاست. به نظر می رسه یک توجیه مهم دولت برای این تصمیم به بحث واردات خودرو مربوطه. دولت میخواد همزمان با واردات خودرو تقاضای ارز جهش نکنه و به همین خاطر قصد داره که با منع واردات آیفون تقاضای ارز رو کنترل بکنه. اما مشخص نیست اگر مصرف کنندگان به سوی جایگزین های این کالا برند یا قاچاق اون زیاد بشه یا اینکه اصلا در سال جدید واردات گوشی همراه سهم و مقدار متفاوتی داشته باشه، این پیش بینی دولت درست از آب در بیاد یا خیر. ضمن اینکه به طور کلی به این روی کرده دولت که به جای مهار تورم با سیاست پولی مستقل میکوشه تقاضای ارز رو از طریق مداخله شدید در تجارت خارجی کنترل کنه، انتقادات مهمی وارد شده.
فعالین بازار موبایل هنگام ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامعه تجارت جهت دریافت ارز با پیغام با توجه به فراگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالای 27 امکان ثبت سفارش هم وجود ندارد روبرو می شوند. گروه 27 کالاهایی هستند که از ارز حاصل از صادرات برای واردات آنها استفاده می شود.
گروه 27 کالاهای لوکس هستند که در واقع
این اولین بار نیست که دولت تصمیم به اتخاذ چنین تصمیمی میگیره. سال 99 هم دولت تصمیم داشت واردات موبایل های بالای 300 یورو رو ممنوع کنه، اما در نهایت این تصمیم عملیاتی نشد. حالا دولت تخصیص ارز به واردات موبایل رو هم متوقف کرده و عملا گمان زنی ها در خصوص ممنوعیت واردات تا پایان شهریور ماه امسال رو تقویت کرده. حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
دغدغه‌ای که کمیسیون اصل 90 داره اینه که از جیب ملت و از یارانه های این ملت چیزی مصرف به کالاهای لوکس و از جمله گوشی های لوکس نشه که در این شرایط اقتصادی که ما درش قرار داریم این حتما به ضرر مردم هست.
خیلی از کارشناسان اذعان دارن که چنین تصمیمی تبعات اقتصادی داشته و به بازار موبایل شوک وارد خواهد کرد.
و طبیعتا موقعی که جلوی آیفون رو بگیریم این یک اتفاقی میفته و اونم اینه که با
کاربر از روی این برند سویچ میکنه یا کوچ میکنه به یک برند دیگه و همون طرفه ارزی یا همون طرف ارز رو در واقع خواهد.
پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت:
بنده خودم شخصا مخالف اینم که شما ارز وارد کننده رو با سوبسید بدی به کسی که به قیمت آزاد داره ارز میکنه کالاشو. این که خیانت در حق صادراته. قطعا دولت هم تو این نظر هست. میری مغازه آیفون بخری، میری مغازه گوشی بخری، نمیگه دلار چنده طبق اون قیمت به شما میده. خب دلار نیما که چند وقت ثابت مونده. پس این چه وضعی؟ ببین، داره از جیب ملت و از جیب صادرکننده که با بیچارگی صادرات میکنه یارانه و سوبسید میره تو جیب وارد کننده، اونم چی؟ کالای مصرفی. ما شدیدا مخالفه اینیم.
صحبت ها در حالیه که طی یک هفته هیاهو بر سر ممنوعیت ورود گوشی آیفون، هیچ مقام مسئولی در وزارت صمت حاضر به روشن کردن ابعاد ماجرا نشده و در نهایت بعد از اینکه اعلام شد قیمت ها بالا رفته و حتی برخی آژانس های مسافرتی شروع به انجام تخلفاتی کردند، یعنی دقیقا زمانی که دیگه کار از کار گذشته بود، این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد، در حالی که با اعلام چنین خبری در همان روزهای اول میشد از تمام این اتفاقات پیشگیری کرد.
قیمت گوشی های آیفون از روز یکشنبه 1 خرداد با اعلام خبر ممنوع شدن واردات آن به طور متوسط 16 میلیون تومان در هر گوشی افزایش یافته.
دو برابر کل واردات آیفون سال گذشته جمهوری اسلامی ایران که 2 ماه ثبت وارد شد.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
ممنونیم از سرکار خانم ربانی بابت آیتم ورودی که با هم شنیدیم و عرض سلام خیلی مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب مهندس حامد آقابابایی، کارشناس حوزه تجارت خارجی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض دادم خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمتی.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام خیلی مقدم خدمت جناب آقای مهدی دارابی، کارشناس مسائل اقتصادی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس آقا بابایی، گفتگو امروز با حضرت عالی آغاز بکنیم. یک در واقع مقدمه‌ای رو از شما بشنویم در مورد لزوم کنترل مخارج ارزی و اینکه توی کشورهای دیگر که با محدودیت‌های ارزی روبرو هستن چگونه سعی می‌کنن کنترل بکنن مخارج ارزیشون رو و مواردی از این دست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتون که والا حالا اگه بخوایم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، متاسفانه یکم فضای تجارت کشور ما یه سری قواعدی توش وجود داره که این تقریبا با قواعدی که تو دنیا داریم بعضی جاهاش یکم شاید چیزای اضافه تر یا کمتر داشته باشیم، یا حداقل با اون کیفیتی که تو دنیا و تو علم اقتصاد مطرح هست متاسفانه خیلی جاها ما این فرآیند رو اینجوری نداریم. به عنوان مثال اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا سر همین ماجرای جنگ روسیه و اوکراین که کاهش شدید ارزش روبل ما داشتیم، اگر که حالا دقت کرده باشید خیلی سریع تونست روسیه این بازار ارزی کشور خودش رو و هم ارزش پول خودش رو دست بگیره. خیلی سریع تونست تقریبا ظرف مدت 1-2 ماه 3 ماه این تنش ارزی که تو کشور خودش درست شده بود و خیلی خوب کنترل بکنه. و اما تو کشور ما متاسفانه یه سری فضاهایی وجود داره که اینا شاید یه علتش به خاطر نداشتن استراتژی‌های درست توی حمایت از تولیدمون یا استراتژی درست توی فضای واردات کشورمونه که به نظرم این اتفاق افتاده. و نمونهش رو مثلا ما بخوایم عرض کنم خدمتتون، نمونهش مثلا یک چیزی داریم به اسم مجوز ثبت سفارش.
بله.
که ما عملا داریم سعی میکنیم واردات کشورمون رو با این مجوز ثبت سفارش کنترل کنیم. یعنی مثلا میگیم ما به کسانی عرض میدهیم که اینها بتونن ثبت سفارش بکنن و اگر کسی مثلا نتونه ثبت سفارش انجام بده ما بهش عرض نمیدیم یا اجازه واردات کلا بهش نمیدیم. خب این متاسفانه تو کشورهای دیگه تقریبا اینجوری نیست. یعنی ما تو کشورهای دیگه چیزی به اسم ثبت سفارش به این مفهوم و سیاقی که تو کشور خودمون داریم نداریم. اگر هم مجوزی باشه سعی میکنن مجوزها رو به صورت شفاف یا حالا مثلا از طریق مزایده یا یه مدلی که برای همه واضح باشه که چرا مثلا آقای ایکس تونست مثلا برنج وارد بکنه مجوزش رو گرفت ولی آقای ایگرگ این مجوز رو نگرفت. توی کشور ما الان ما کنترل ارزمون رو داریم به این روش انجام میدیم و شاید یکمی علتهای التهابایی که وجود دارم هم نینی به محصه اینکه دولت تصمیم میگیره چیزی ثبت سفارش بکنه یا نکنه که حالا متاسفانه اونم با ساز و کار مشخص و درستی نداره، این باعث میشه که این اثراتش رو روی بازار ارزی بذاره. توی کشور دیگه معمولا ارز رو قیمتش رو میسپارن دست بازار، یعنی بازار آزاد تقریبا کنترل میکنه عرضه و تقاضا و بعد کنترل میکنن روی موانع تعرفه ایشون که چه کالایی بیاد وارد کشور بشه یا چه کالایی وارد کشور نشه، و بیشتر توی سطح دنیا کنترل ارز و کنترل وارداتشون رو از طریق موانع تعرفه ای انجام میدن، چیزی که مورد تایید سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک هم هست.
و به نظر میاد که ما در واقع استراتژی نداریم برای کنترل مخارج ارزیمون و سعی میکنیم از طریق سمت سفارش یا کنترل و محدودیت هایی که توی سمت سفارش ایجاد میکنیم بیایم مخارج ارزیمون رو در واقع مدیریت بکنیم. دقیقا. که این اتفاق هم به نظر میاد خیلی خوب انجام نمیشه. ما در مورد همین اتفاق اخیر که بهانه موضوع امروز گفتگو اقتصادی شد، ممنوعیت واردات گوشی آیفون، همین رو شاهد بودیم. این که وزارت سمت میاد و بله. این گوشی آیفون رو در گروه 27 کالایی قرار میده، جزء کالاهای ممنوع است و بعد از اون با اعتراضاتی روبرو میشه در بازار تلفن همراه، اتفاقاتی رخ میده که مجبور میشه باز هم این رو خارج بکنه از گروه 27. و این نشون میده که ما برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در کنار استراتژی که عرض کردم خدمتون رو نداریم. شما ارزیابیتون چگونه است؟ آیا با این شیوه ما میتونیم مخارج ارزی کشورمون رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، بعد بریم سراغ این که آیا این تصمیم اصلا کمک میکرد به مدیریت مخارج ارزی یا خیر؟
بله دقیقا همینطوره. به نظرم باید دولت 13 هم یکم از این قضیه و تجربه های گذشته واقعا درس بگیره دیگه، آزموده رو آزمودن خطاست. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که دقیقا همین تجربه‌ای که ما همین چند روز اخیر راجع به آیفون داشتیم، اگه یکم دقت نگاه بکنیم تو تاریخ همین چند سال اخیرمون تو فضای اقتصاد، همین دولت قبل اگر خاطرتون باشه سر قضیه ماشین‌های هیبریدی دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی اول سال یهو اعلام کردن که تعرفه ماشین هیبریدی از 4% رسید به نزدیک 80-90%. بعد که یکم توی فضای جامعه پیچید که آقا چرا، رو چه اساسی، واسه چی شد یهو 80-90%، یهو دولت گفتش که نه خب اگه ما چیز مفیدی هست مثلا ماشین هیبریدی ما موافقیم دوباره تعرفه‌شو برگردوندن پایین. این نشون میده اون جایی که ما داریم اینا رو کنترل می‌کنیم، که عملا ما الان داریم راجع به دفتری صحبت می‌کنیم، راجع به دفتر توسعه صادرات در سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت صنعت بند تجارت، و متأسفانه اونجا ما داریم نگاه می‌کنیم جایی که مهمترین ریل گذاری مسیر اقتصاد کشور ما دستشه، به عنوان کسی که قرار حافظ تولید کشور ما باشه، متاسفانه میبینیم که هیچ سازوکار مشخصی نداره، هیچ استراتژی درستی نداره، و همینجوری تقریبا میشه گفت با آزمون و خطا یه تعرفی رو کم میکنن، یه تعرفی زیاد میکنن، و این به نظر من واقعا آسیبزاست. همین تجربه این چند سال اخیرمون هم نشون میده که اگه بخوایم واقعا یه فضای درستی تو تولید درست بکنیم، اولین نکتهش اینه که باید بریم استراتژیمون رو درست بکنیم که اصلا میخوایم چی کاره بشیم، از چی حمایت کنیم و چی رو تولید کنیم.
بعد و نداشتن همین استراتژی باعث میشه که ما شاهد این گونه تصمیم‌گیری‌ها باشیم و آشفتگی در تصمیم‌ها رو ببینیم، اتفاقاتی که حد درسته به صورت مقطعی و کوتاه مدت میاد به بازارها ضربه میزنه، عملا میتونیم بگیم این ضربه ها ضربه های بزرگتری به اقتصاد کلان ما و اقتصاد بین الملل ماست. خیلی ممنونم از شما، بیشتر راجبش با هم گفتگو خواهیم کرد قطعا. اما آقای دارابی نظر حضرتایی رو بشنویم. اشاره کردن که ما عملا با سمت سفارش اومدیم کنترل بکنیم وارداتمون رو، در واقع یک مدیریتی داشته باشیم در بحث واردات و بحث مخارج ارزیمون. اتفاقاتی هم که افتاد در مورد بحث گوشی آیفون که حالا بیشتر میخوایم بازش بکنیم، اینه که اومدن و یک رقمی رو اعلام کردن، رقم کمی نبود، گفتن ما در سال این میزان این عدد رو داریم عرض میدیم به خارج از کشور برای واردات گوشی تلفن همراه آیفون که به نوعی میشه گفت جزء کالاهای لوکس قرارش دادیم. اومدن و این کالا رو در گروه 27 قرار دادن، بعد از اون ما شاهد این بودیم که به یک باره با اعتراضاتی روبرو شدن و این رو از گروه کالای 27 باز هم خارج کردن و امکان ثبت سفارش رو براش ایجاد کردن. یه توضیح بفرمایید در مورد این تصمیم گیری ها و این اتفاقاتی که در مورد ثبت سفارش رخ میده، آیا ما با این شیوه تصمیم گیری میتونیم مخارج ارزیمون رو کنترل بکنیم یا خیر؟
خب یه تعریفی که از علم اقتصاد انجام میشه، میگن علمیه که برای تخصیص منابع کمیاب هست. خب ارز هم یکی از اون منابع کمیابیه که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم. خب تا پیش از این وقتی ما مشکل ارزی و تراز ارزی نداشتیم، تخصیص این منابع کمیاب به عهده بازار بود، یعنی بازار مأموریت اینو داشت که محدودی اون ارزی که ما داریم تبدیل به واردات چه کالاهایی بشه، چه خدماتی بشه. اما بعد از اینکه خب با مسائل تحریمی مواجه شدیم، خب این کم بوده منابع باعث شد که بازار نتونه تخصیص دهنده خوبی باشه برای اون منابع کمیاب. خب حالا سوال اینه که خب چرا بازار نمیتونست تخصیص منابع کمیاب رو به عهده بگیره؟ ما تو اقتصاد میگیم یا بازاره که تخصیص منابع کمیاب میکنه، یا اصطلاحاً برنامه ریز مرکزی یا همون دولت. بازار خب نتونست به هر دلیلی این تخصیص منابع رو انجام بده. اما چرا نتونست؟ علت این که بازار ارز ما توانایی تخصیص ارز نداشت این بود که ما تیز تقریبا نیم قرن یک منابع حاصل از رانت منابع طبیعی نفت به بازار ارزمون تزریق می شد. رانت منابع طبیعی نفت یعنی که حاصل کار ما نیست، منابع خدادادی هست. با توجه به ورود حجم عظیمی از رانت منابع طبیعی نفت وارد بازار ارز تو این نیم قرن اخیر، باعث شده یک سری نیازهای ارزی برای ما مازاد بر تولید واقعی کشور اضافه بشه. یعنی بیش از اون نیاز، اون تولیدی که ما داریم، نیازهای ارزی داره وجود اومده توی در کشور. یعنی نظام تولیدی ما، نظام مصرفی ما عادت به این کرده طی 50 سال شاید هم بیشتر، عادت به این کرده که اگر 50 دلار در میاره 70 دلار باید مصرف بکنه. این ناترازی ارزی مزمن یه جورایی طی 50 سال تو اقتصاد ایران جا افتاده و ما نمیتونستیم سال 97 یک شبه بگیم خب بازار همه کار رو انجام میده، از این به بعدم به عهده بازار باشه، چون با یه ناترازی شدید 20 میلیاردی بعضن ما مواجه بودیم که بازار این کار رو نمیتونست بکنه. به اصطلاح اقتصادی میگیم بازار شکست میخوره تو امر تخصیص. یه دلیل دیگه ای هم که داشت دولت خب مجبور بود تخصیص رو از بازار بگیره و به خودش بسپاره این بود که تقاضای ارز برای خروج سرمایه بالا بود. نگاه کنید، برای خروج سرمایه مثل کالا نیست، بازرگان توی کالا دو تا چهار تا میکنه که آیا من گوشی رو با 35000 تومان بیارم، این مواد رو با 35000 تومان، دلار 35000، آیا کسی ازم میخره؟ میبینه نمیخرم، پس مجبوره تقاضای ارزش رو بیاره پایین. ولی کسی که میخواد سرمایه‌اش رو خارج بکنه، خب جزو صدک ها و هزارک های بالای جامعه هستن، برای اینا ارز 35 تومانی، 50 تومانی، 45 تومانی هیچ تفاوتی نداره و کافیه که این جریان خروج سرمایه شدت میگرفت و ارز به خیلی نرخ های نجومی میرسید و مشکلات اجتماعی و مشکلات جانبیش پیش میمد. پس دولت با این ادله اقتصادی که به نظر من ادله درستی هم بود و به بازار نمیشد، اومد شیوه را تغییر داد، گفت از این به بعد برنامه ریز مرکزی که مشخصا بیشتر نقش بانک مرکزی تو امر تخصیص و تو گلوگاه تخصیص اهمیت داشت، بانک مرکزی به عنوان اون برنامه ریز مرکزی اومد این منابع ارزی رو تخصیص بده. تو ادبیات اقتصاد بینون بلند به اینا میگیم کنترل های ارزی. بله. مخصوص ایران هم نیست، خیلی کشورها داشتن. از سال 1310 ابتدای پهلوی اول ما ثبت سفارش رو داشتیم، ممنوعیت واردات بدون منشأ ارز رو داشتیم، خدمتتون عارضم که صادرات ریالی ممنوع بود. شما کافی برید مصوبات تو سامان قوانین، مصوبات سال 1310 تا 1330 رو بخونید، یک به یک اتفاقاتی که الان تو کنترل های ارزی داریم. حالا فکر نکنید ما بازگشت به گذشته کردیم ها، تو سال 2020 روسیه هم همین کار رو انجام میده. میخوام بگم این ادبیات کنترل های ارزی، تفاوتش اینه که سال 97 رفت تو یک بستر اینترنتی، توی بستر سامانه‌ای. یه مقدار درسته خیلی میتونیم به سامان جامعه تجارت نیما ایراد وارد بکنیم، خیلی نقصا رو میشه وارد کرد، ولی به حق و انصاف به نسبت وضعیت کشور و اون وضعیتی که کشور باش مواجه بوده، اون بضاعت حکمرانی ما واقعا دستمریزات داشت، ولی خب منکر نواقصش نیستیم. پس کنترل‌های ارزی همه جای جهان وجود داره. بعد دقت کنید، کنترل‌های ارزی اساسا نمیتونه ترند نرخ ارز رو تغییر بده. تفاوت ما با روسیه اینه که روسیه سالیان سال تورم 4-5 درصدی داره، رشد نقدینگی 4-5 درصدی داره، و اگر روسیه میتونه نرخ ارزش رو کنترل بکنه به خاطر اینکه تورم و رشد نقدینگی بسیار پایینی داشته، نرخ بهره پایینی داشته، پس با روسیه ما نمیتونیم مقایسه بکنیم که اگر کنترل های ارزی ما درست بود ما هم بعد ارزمون 6-7 تومن باقی میمون. نه، اصلا همچین امکانی نداره. روسیه تفاوتش ما این بود، حساب سرمایه روسیه کاملا باز بود، شناور کامل بود، ما تو بورس روسیه به راحتی میتونیم خرید و فروش ارز بکنیم. اون باز، درجه باز بودن حساب سرمایه روسیه باعث شد که نرخ ارزش جهش بکنه.
متغیرهای دیگری عملاً تاثیرگذار بود که ما اون متغیرها رو نداشتیم یا ضعیف بود.
کنترل‌های یه نکته در انتها بگم، حالا این قسمتش واقعا لازم بود که در مورد مقدمه حالا بگیم که کنترل‌های ارزی چیه. پس کنترل‌های ارزی میتونه اون نوسانات ارز ناشی از تقاضا و عرضه حوزه حساب سرمایه، اونجا رو میتونه کنترل بکنه. یعنی اگر ما میخوام از عملکرد سامان جامعه تجارت و کنترل‌های ارزی بخوام دفاع بکنم، اگر همچین کنترل های ارزی در ایران نبود، ارز مبالغ بیش از اینها بود. اصلا ما قابل قیاس با روسیه نیستیم. حالا تو مراحل بعدی بیشتر در مورد
بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای دارابی گرامی. اما جناب مهندس محمد جواد هادی معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. صحبت‌هایی رو شنیدین در مورد بحث لزوم کنترل مخارج ارزی در کشورمون، ولی آقای مهندس هادی گرامی، ما یک آشفتگی و عدم ثباتی رو در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شاهد هستیم که اجازه نمیده گاهی اوقات این تصمیم‌هایی که به درستی هم گرفته میشه به مرحله اجرا برسه. نمونهش همین تصمیم اخیر بود که در واقع واردات گوشی آیفون رو ممنوع کردیم، وارد گروه 27 کالایی شد و دلایل خیلی محکمی هم براش مطرح شده بود که چقدر ارز رو از کشور خارج میکنه، کالای لوکسی هست و مواردی از این دست. اما دیری نپایید که این تصمیم تغییر کردش. در مورد این بفرمایید، آیا ما با این گونه تصمیم ها میتونیم مخارج ارزیمون رو کنترل بکنیم، اون هم در شرایط اقتصاد کلان امروز ما و اقتصاد بین المللی که باهاش روبرو هستیم؟
چشم. خب مستحضر هستید که یکی از مهمترین مصارف ما در حوزه ارزی بحث تجارت و واردات کالا و در واقع خدمات ما هست که بخش خوب واردات کالا که عمده اون هست بیش از 90 درصد هست، در واقع خب از طریق ثبت سفارش طبق قانون مقررات صادرات و واردات در واقع این الزام وجود داره که حتما ثبت سفارش داشته باشه.
بله.
و از طریق این در واقع ابزار ثبت سفارش، سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی در واقع در نقطه ثبت سفارش اعمال میشه تا ما بتونیم اون مدیریت واردات رو داشته باشیم. در مورد بحث ثبت سفارش، خب موضوعات متعددی وجود داره، کالاها بسیار متنوع است. عمده واردات ما در واقع واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید هست، اما برخی از اقلام مثل گوشی تلفن همراه خب طی سال‌های اخیر مخصوصا با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا و بحث توسعه فضای مجازی و به اصطلاح آموزش و خیلی از مسائل دیگه که به فضای مجازی منتقل شد، خب یکی از نیازمندی‌های بزرگ شد در سطح جامعه و به هر صورت چند میلیارد دلار از منابع ارزی رو در سال به خودش اختصاص داد. در مورد برند خاصی که فرمودید، در واقع موضوع در واقع هم ابعاد به هر صورت سیاسی داره و هم ابعاد به هر صورت عموم جامعه‌ای که مصرف کننده محصول هستن و ضمناً بحث‌های تجاری و ارزی و این که ما به صورت کلی باید در حوزه تصمیمات تجاری در واقع اون ثبات و اتقان و در واقع تصمیم گیری منطقی و متوازن رو داشته باشیم، خب 100% مورد تایید هست و تصمیم حالا در حوزه حداقل صلاحیت بنده نیست که بخوام تصمیم بگیرم، چون تو سطوح بالاتری بوده و متولی در واقع در حوزه ارزی و اصلاحات بانک مرکزی و تصمیم در سطوح عالی بوده، ولی به صورت کلی من این رو میتونم عرض بکنم که قطعا در شرایطی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، در حوزه برخی از کالاها باید چنین تصمیماتی رو در واقع بتوانیم، البته با درایت، با اتقان و با تصمیم گیری منسجم و متوازن و عدم بازگشت از اون تصمیم، یعنی اون عقبگرد از تصمیم به هر صورت تبعاتش رو بدتر میکنه. در حوزه ثبت سفارش هم من این نکته رو عرض بکنم که ما از سال 97 به تبع اون شرایط ارزی که حادث شد برای کشور و در واقع تغییرات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاد، شرایط رو تو ثبت سفارش داشتیم، از جمله سقف اعتباری واردات و سابقه واردات که یک مصوبه خیلی خوبی رو ستاد استادی دولت 25/12/1400 در واقع قبل از عید ابلاغ کردن، مبنی بر این که ما در واقع یک سری محدودیت‌ها و مشکلاتی رو که توی بحث تجاری داشتیم و جایگزین‌های بهتری وجود داشت برای اون موضوع، تصمیم گیری شد که در واقع شرط سابقه واردات به نوعی در قالب نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی در ثبت سفارش اعمال بشه و این موضوع هم در واقع از اردیبهشت ماه اعمال شد و تأثیر بسیار قابل ملاحظه‌ای داشت در رفع برخی از موانع و مشکلاتی که ما در حوزه تجاری داشتیم و به تبع اون تقویت اون نظام کنترلی ما در مدیریت واردات بر اساس سیاست‌های کلانی که کشور داره و تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتن در حوزه مدیریت واردات، به ویژه کالاهای مصرفی که در واقع تولید داخل دارند. یک نکته را من عرض بکنم به نظرم مفید هست که یک سیاستی رو ما در وزارت صنعت بر اساس مصوبات صداسازی دولت اعمال کردیم در سامانه جامعه تجارت که من فکر میکنم اطلاع عموم مردم و تجار محترم و فعال اقتصادی بسیار مفید و مؤثر است، و اونم این که در واقع بر اساس بسته سیاستی حمایت از صادرات، هر کسی که، هر بازرگانی که به هر میزان صادرات انجام بده در تعرفه‌های کالایی و کشورهای اولویت صادرات کشور بله. که این تعرفه‌ها و کشورها رو هم سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت کشور اینا رو اعلام رسمی کرده به ما و ما تو سامانه اعمال کردیم، این صادرات عیناً میاد و روی سقف وارداتش اضافه میشه و این در واقع مشوق جدی برای تقویت صادرات هست، یک سیاست تجاری و ارزی است که به هر صورت مد نظر قرار گرفته و من فکر می‌کنم مجموعه تصمیم گیری ها و البته طبق فرمایش حضرت عالی اون تصمیم گیری مدبرانه و متوازن قطعا میتونه شرایط رو بهبود بده و البته به هر صورت همه بخش های کشور و مردم هم به هر صورت باید با این سیاست ها همراهی بکنن، فعالان اقتصادی هم در واقع همراهی داشته باشن تا به اون نتیجه و اثر بخشی مطلوب
برسن. دو تا نکته مطرح میشه، یکی این که آیا تصمیمی که وزارت سمت گرفت تصمیم درستی بود، یعنی با ادله‌ای که مطرح میشد در واقع تصمیم گرفتن به ممنوعیت واردات گوشی آیفون؟ خب حضرت علی فکر کنم اطلاعات خیلی دقیقی داشته باشید در مورد میزان ارزی که واردات این در واقع برند به خودش اختصاص میداد در مقایسه با حالا گوشی تلفن همراه دیگری هم که وارد میشد در کشور ما. آیا این تصمیم درست و کارشناسی بود؟ اگر این گونه بود چرا فضاسازی انجام نشد برای اجرای اون و به یک بار تصمیم گرفتن وارد گروه 27 اش بکنن؟ بعد از این که حالا با اعتراضاتی روبرو می شد، اگر این اعتراضات هم به حق بود چرا قبل از این تصمیم گیری در واقع به اونها توجه نشده و بیشتر این کار رو، این تصمیم رو مورد کار کارشناسی قرار نداده بودن؟
ببین البته من عرض بکنم در واقع این موضوع به صورت مشخص در واقع در حوزه تخصصی بنده به صورت مشخص نیست و فکر میکنم از حیث مباحث ارزی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و در واقع سطحش هم در واقع در سطح بالا هست و در واقع تصمیم گیری، ولی من در واقع به عنوان کسی که بخشی از موضوع رو اطلاع دارم، این موضوع در واقع از سال گذشته و چه بسا سال 99 هم کرارن در واقع مطرح بود و دو سه نوبت هم مطرح شده بود، حتی در واقع فرمایشات رهبری بود در واقع در کشور در جبه این موضوع، هم بالای $300 هم بالای $600 و هم برند خاصی که شما میفرمایید در واقع مورد اشاره قرار گرفته بود. در قانون بودجه امسال که خب مستحضر هستی در واقع برای گوشی های موبایل بالای $600 در واقع تعرفه مضاعفی گذاشته شد که به نوعی نقش کنترلی داشته باشه. در مورد برند خاصی هم که میفرمایید سابقا مرتب مطرح شده بود در سطح معاون اول محترم رئیس جمهور، در واقع این موضوع در واقع مطرح شده بود، گزارش هایی رو از ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز، از بانک مرکزی و نهادهای دیگه در واقع گزارش هایی شده بود و چندین نوبت در واقع این تصمیم گیری تا حدی شکل گرفته بود که ما اگر در واقع بتوانیم این برند خاص رو که مثلا حدود 1 میلیارد خورده ای ارز بری داره در واقع به نوعی منتقل بکنیم.
آمالی که افته بودن 1,400,000,000
بله دولار. حالا 1,500,000,000، 1,400,000,000، 1,200,000,000 با عددهای مختلف. در واقع خب این صرفه‌جویی ارزی میتونه بیاد رو برندهای دیگه، چون درصدی که مصرف کنندگان این گوشی هم هستن در واقع درصد قابل توجهی نیست. بنابراین به نظر میرسید که بتونه کمک بکنه، مخصوصا بحث واردات خودرو هم که خب اخیرا مطرح شد و در واقع اونجا همین استدلال مطرح شده بود که آیا ما به جای در واقع این بحث این برند خاص که مصرف کننده خیلی گسترده هم نداره، ما در واقع این ارزبری رو بتوانیم در کنار حالا منابع دیگه استفاده بکنیم برای اون بحث واردات خودرو و بازار خودرو رو که خب به تبع جامعه بیشتری از مردم تحت تاثیر اون هستن ساماندهی بکنیم.